دکتر دیوید ای دسیلوا اوبرانیان جلسه هفته اوبرانیان هفت از یک تا هشت سیزده کهانت بهتر عهد بهتر بخش یک 2024 دیوید دسیلوا و تد هیلبرانت اوبرانیان ساعت هفت و یک دقیقه تا ساعت ده و هجده دقیقه بحث طولانی و دشواری را در مورد میانجیگری کهانت ایسی ارائه می دهد و به موضوعاتی که نویسنده قبلن در فصل دو، آیات هفته و هجده و سپس دوباره در فصل چهار، آیات شانزده تا پنج، آیه ده مطرح کرده است، می پردازد. در این بخش طولانی و مرکزی، نویسنده به چندین سؤال اصلی می پردازد که باید هنگام بررسی جزئیات استدلال او، آنها را پیش روی خود نگه داریم. سوال اول این است که اهمیت کاهن اعظم بودن در نسل ملکی صدقه چیست؟ و چه چیزی ایسی را واجد شرایط می کند تا به این نسل کهانت منصوب شود؟ سوال دوم این است که پیامدهای آن برای عهد عتیق و کهانتی که اون عهد ورود کاهن را اکنون در نسل ملکی صدق و نه در نسل هارون حفظ می کرد، چیست؟ سوال سوم و اصلی این است که اگر این وقایع را به عنوان کار کاهن در نسل ملکی صدق درک کنیم، اهمیت مرگ و عروج ایسی چیست؟ و در نهایت چه عواقبی برای کسانی که از طریق وساطت ایسی به جای وساطت کاهنان لاوی به خدا نزدیک می شوند، وجود دارد؟ فصلهای هفت و هشت در درجه اول به دو سوال اول از این سوالات می پردازند و با این سوال شروع می کنند که اهمیت کاهن اعظم بودن در نسل ملکی صدق چیست؟ و چه چیزی ایسی را واجد شرایط می کند که به این نسل منصوب شود؟ عبرانیان هفت، آیات یک تا ده، به داستان ملکی صدق که از پیدایش چهارده شناخته شده است، برمیگردد، او را معرفی می کند و آنچه را که داستان ملکی صدق از پیدایش ممکن است در مورد این کاهن جدید در نسل ملکی صدق به ما بگوید، ترسیم می کند. نویسنده به ویژه علاقه‌مند است نشان دهد که این سلسله کاهنی برجسته تر از سلسله کاهنی هارون است. او بر اعتبار مثبت سلسله کاهنی هارون تکیه می کند که حداقل در فرهنگ یهودی و یهودی مسیحی واقعا بالاترین و محترمترین مقام را در جهان باستان داشت. یکی از راهبردهای رایج مورد استفاده در بلاغت باستانی برای ستایش یک شخص پرداختن بشون و منزلت اجداد او بود و این چیزی است که ما در اینجا به اون برمیخوریم، همانطور که نویسنده اوبرانیان در موردشون و منزلت لاوی در مقابلشون و منزلت ملکی صدق فکر میکنه. این امر برشان و منزلت دو نسل و شان نسبی دو نسلی که از این دو کاهن سلف سرچشمه میگیرند تأمل خواهد کرد. راهبرد دیگر برای ستایش یک فرد مقایسه آن شخص با افراد ارزشمند مشابه بود. نویسنده همچنان به دنبال کردن آن راهبرد ادامه میدهد زیرا قبلا پسر را با فرشتگان و پسر را با موسی مقایسه کرده است. او اکنون با تأکید بر احترام بیشتر پسر نسبت به احترامی که به کاهنان اعظم لاوی تعلق میگیرد بر احترام پسر و ارزش وابستگی به او تاکید میکنه. در فصل 7 آیات 11 تا 28 نویسنده مزایای بیشتری را که کسانی که از طریق ایسی به خدا نزدیک میشوند نسبت به مزایایی که کاهنان نسل لاوی ارائه میدهند بهره مند میشوند بررسی میکند. اما او همچنین پیامدهای انتساب ایسی به این مقام کهانت غیر لاوی را برای تورات یعنی خود شریعت بررسی میکند. در ابتدای فصل 8 نویسنده خلاصه ای از مطالب را بیان می کند که مباحث فصلهای 9 و 10 را نیز مطرح می کند. این مباحث شامل مکان بهتری که ایسی در اون کار کاهنی خود را انجام می دهد، خود بهشت، مکان مقدس آسمانی و همچنین ماهیت برتر قربانیایی که ایسی تقدیم می کند، یعنی جان خود برای حیات جهان می شود. در نیمه دوم فصل 8، یعنی آیات 7 تا 13، نویسنده یک وحی تاریخی از جانب خدا را از کتاب مقدس تلاوت می کند. او در ارمیا فصل 31 آیات 31 تا 30 و 4 وحی الهی را می‌یابد که شواهدی برای ادعای او مبنی بر این که ایسی اکنون واسطه عهدی بهتر مبتنی بر وعده‌های بهتر است ارائه می‌دهد. این وحی همچنین پاسخ قاطعی به سؤال دوم نویسنده در این کلام طولانی و دشوار ارائه می‌دهد. پیامدهای این امر برای عهد عتیق و کهانتی که اون عهد ورود یک کاهن در نسل ملکی صدق را حفظ کرد چیست؟ مزمور 110 نقش بسیار مهمی در شرح نویسنده از شخصیت و کار ایسی، پسر، ایفا کرده است. مزمور 110 آیه 1، البته، متنی آشنا است، در دست راست من بنشین تا دشمنانت را زیر پایت بگذارم. با این حال، مزمور 110 آیه 4، نویسنده را بیشتر به راز شخصیت ایسی میبرد و با این اصل کار میکند که تو برای همیشه کاهنی در نسل ملکیصدق هستی. این امر کاوش بیشتر نویسنده در مورد شخصیت ملکیصدق را ایجاب میکند. نویسنده به پیدایش 14 آیات 14 تا 20 که تنها جای دیگر در متون مقدس یهود است که این شخصیت مبهم در آن ظاهر میشود میپردازد. در آنجا میخوانیم: پس از بازگشت ابراهیم از شکست دادن کدرلاوما و پادشاهانی که با او بودند، پادشاه صدوم برای استقبال از ابراهیم به وادی شاوه که وادی پادشاه است، رفت. و ملکیصدق پادشاه سالیم نان و شراب آورد. او کاهن خدای متعال بود. او ابراهیم را برکت داد و گفت و ابراهیم یک دهم از همه چیز را به او داد. پیشینه این داستان ما را آماده می کند تا نحوه استفاده نویسنده از این شخصیت و این قسمت را بررسی کنیم. همانطور که در عبرانیان 7 آیات 1 تا 3 می خوانیم. اول به عنوان پادشاه عدالت ترجمه شده است. و سپس پادشاه سالیم که پادشاه صلح است. بدون پدر، بدون مادر، بدون نسب‌نامه، بدون ابتدای ایام و انتهای زندگی با تشبیه به پسر خدا، او دائما کاهن باقی می ماند. همچنان که نویسنده معنای ملکیصدق و داستانهایش را بسط می دهد، به ویژه به دنبال شباهت‌هایی بین ملکیصدق و عیسی به عنوان مسیح می گردد. او خود به طور غیر مستقیم در آیه 3 از باب 7 به این موضوع اشاره می کند، جایی که می گوید ملکیصدق به شباهت پسر خدا ساخته شده است. پس برخی از این شباهت‌هایی که نویسنده به ارتباط نزدیک بین ملکیصدق و مسیح پی می برد، کدامند؟ نویسنده تعاریفی از نام ملکیصدق و عنوان ملکیصدق ارائه می دهد، زیرا خود اینها اشارگرهای مسیحایی هستند. ملکیصدق به عنوان نامی به معنای پادشاه عدالت تفسیر شده است. و عنوان او پادشاه سالیم به عنوان پادشاه صلح تفسیر شده است. ما ترجمه های مشابهی از ملکیصدق و عنوان او را در برداشت فیلون از این شخصیت میابیم. عدالت و صلح هر دو از ویژگی های مسیح خدا و پادشاهی مسیحایی هستند. ما میتوانیم به اشعیا 9 آیات از 6 تا 7 برای یک نمونه شناخته شده در انبیای ابری مراجعه کنیم. زیرا فرزندی برای ما متولد شده است، پسری به ما داده شده است. اقتدار بر دوش اوست و او مشاور شگفت‌انگیز، خدای قادر، پدر سرمدی، شاهزاده صلح نامیده می شود. اقتدار او پیوسته افزایش خواهد یافت و آرامش بیپایانی برای تخت داوود و پادشاهی او برقرار خواهد بود. او آن را با عدالت و راستی از این زمان به بعد و تا ابد برقرار و حفظ خواهد کرد. این پیشگویی در مورد احیای سلطنت داوود به ویژه بر صلح و عدالت یا راستی تاکید می‌کند که مترادف با نشانه‌های عصر مسیحایی هستند. در ادامه در اشعیا دوباره می‌خوانیم: آنگاه عدالت در بیابان ساکن خواهد شد و عدالت در کشتزار حاصلخیز ساکن خواهد شد. نتیجه عدالت صلح و نتیجه عدالت آرامش و اعتماد برای همیشه خواهد بود. نمونه‌های زیادی را می‌توان از متون انبیای عبری و همچنین متون یهودی دوره دوم معبد دوم یافت. نام و عنوان ملکیصدق نه تنها اشاره‌ای به مسیح است، بلکه او از جهات دیگری نیز به پسر خدا شباهت دارد. نویسنده ملکیصدق را موجودی بدون پدر، بدون مادر، بدون شجرنامه و بدون آغاز روزها و پایان زندگی توصیف می‌کند. اصل حاکم بر اینجا، همانطور که نویسنده در حال بسته این مفاهیم داستان پیدایش است، این است که سکوت‌های کتاب مقدس نیز گویا هستند. در پیدایش 14 چیزی در مورد تبار ملکیصدق گفته نشده است. در مورد پدر یا مادرش یا اینکه از کدام قبیله است، چیزی به ما گفته نشده است. نه درباره تولد و نه درباره مرگ او چیزی به ما گفته نشده است. نویسنده این سکوت‌ها را مهم می‌داند، گویی نویسنده پیدایش می‌خواسته ملکیصدق را به عنوان نمونهایی از کسی که قرار است بیاد، پسر خدا که واقعاً بدون آغاز یا بدون پایان زندگی است، معرفی کند. کلمه اینجا بدون نسب‌نامه، بدون شجرنامه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این کهانت پس از نسل ملکیصدق بر چیزی غیر از نسب بیولوژیکی بنا شده است که در قلب آنچه فرد را برای کهانت لاوی واجد شرایط می‌کرد قرار داشت. این شاید در هیچ کجا به وضوح حفظ دقیق شجرنامه در طول دوره تبعید بابلی و پس از آن، همانطور که در کتاب‌های عزرا و نحمیا دیده می‌شود، دیده نشود. اگر کسی نمیتوانست شجرنامه خود را در یک طایفه کاهن در قبیله لاوی تایید کند، تا زمانی که چنین ادعایی تایید نشود، از خدمت در معبد محروم میشد. که اساس کهانت پس از مرتبه ملکیصدق است چیست؟ نویسنده از ویژگی‌های باقی‌مانده ملکیصدق که در اینجا مشخص می‌کند، پاسخی استنباط می‌کند، ویژگی‌هایی که نه آغاز روزها را دارند و نه پایان زندگی. نشان تعیین کننده سلسله کاهنان ملکیصدق ازلی بودن و وجود تا ابدیت است. این چیزی است که نویسنده از قبل برای پسر ثابت کرده است. در عبرانیان 1:1-4، او از وجود پسر قبل از خلقت به عنوان شریک خدا در خلقت صحبت کرده است. در عبرانیان 1:10-12، او بر اساس یک متن معتبر کتاب مقدس استنباط کرده است که پسر مدتها پس از انحلال خلقت مادی و معرفی عصر آینده وجود خواهد داشت. واعظ از سمره استدلالی این موضوع در ادامه فصل 7، به ویژه در آیه 16، بهره خواهد برد، جایی که او عیسی را به عنوان کسی معرفی می‌کند که نه بر اساس فرمان یک آیین جسمانی، بلکه بر اساس یک زندگی فناناپذیر مقام کاهنی داره. علاوه بر این در فصل 7، آیات از 23-25، واعظ ادعا خواهد کرد که زندگی بی پایان این کاهن از سلسله ملکیصدق امتیازی برای کسانی است که از طریق او به خدا نزدیک می‌شوند، نه از طریق کاهنان بسیاری که نمی‌توانند به دلیل دخالت مداوم مرگ مقام کاهنی را حفظ کنند. اما کاهن از سلسله ملکیصدق همیشه زنده است و بنابراین همیشه قادر است برای کسانی که از طریق او به خدا نزدیک می‌شوند شفاعت کند. همانطور که قبلا اشاره کردم، یکی از استراتژی‌های باستانی برای ستایش یک فرد، مقایسه اجداد او با دیگر چهره‌های بزرگ و در واقع بزرگتر نشان دادن اجدادش از آنها بود. این دقیقاً همون کاری است که نویسنده عبرانیان اکنون در فصل 7، آیات از 4-10 انجام می‌دهد، زیرا استدلالی را برای برتری ملکیصدق بر لاوی مطرح می‌کند. مفهوم این استدلال این است که کاهن از نسل ملکیصدق از هر کاهنی از نسل لاوی احترام بیشتری خواهد داشت. نویسنده در ابتدای آیه 4 می نویسد، ببینید این یکی چقدر بزرگ بود. در اینجا، نویسنده تز خود را برای پاراگراف بعدی اعلام می کند. ملکیصدق کسی بود که ابراهیم 1/10 از غنایمی را که در آن نبرد علیه کدرلاعمر و سایر پادشاهانی که علیه ابراهیم، علیه پادشاه سدوم و علیه متحدانشان متحد شده بودند، به دست آورده بود، به او داد. حال نویسنده عبرانیان این عمل را به عنوان 10:1 تفسیر می کند، یعنی به عنوان دادن آنچه که حق اون شخص است، به واسطه کاهن خود. بنابراین دادن 1/10 از مال ابراهیم به ملکیصدق فقط یک عمل سخاوتمندانه نسبت به پادشاه همسایه نبود، بلکه عملی بود که به کاهن خود آنچه را که به دلیل جایگاه والاتر اون کاهن و ایفای نقش واسطه از جانب ابراهیم نزد خدا به او بدهکار بود، به او میداد. این امر نویسنده را به تقابل با پسران لاوی سوق می‌دهد. همانطور که او می‌نویسد، کسانی که پسران لاوی، یعنی کاهنان هستند، طبق شریعت به مردم، یعنی برادران خودشون، حکم می‌دهند که 10:1 بدهند، حتی اگر آنها نیز از نسل ابراهیم باشند. نویسنده در اینجا به هر یک از دستورات متعدد در اسفار پنجگانه به عنوان مثال اعداد ساعت 18:21 اشاره می‌کند. به لاویان، من هر 10:1 را در اسرائیل به عنوان دارایی در ازای خدمتی که انجام می‌دادند، خدمت در خیمه اجتماع دادم. این نسبنامه است که لاویان را از سایر بنی اسرائیل متمایز می‌کند و لاویان را واجد شرایط دریافت 10:1 از کسانی می‌کند که مانند خودشون از نسل ابراهیم هستند. اما در اینجا واعظ ادامه می‌دهد که اون کسی که از آنها شجرنامه‌ای نداشت، به ابراهیم 10:1 داد و کسی را که وعده‌ها را داشت، متبرک کرد. در پیدایش 14، برخلاف ترتیبات تحت تورات، کاهنی که هیچ صلاحیت صریح نسبشناسی ندارد، 10:1 را از ابراهیم دریافت می‌کند. به نظر می‌رسد نکته این است که لاویان بر اساس داشتن صلاحیت نسبشناسی خاص، از افراد برابر 10:1 می‌گیرند، در حالی که ملکیصدق از فردی پایین‌تر، نه تنها بدون صلاحیت نسبشناسی، بلکه مهمتر از آن، بدون هیچ شجرهایی 10:1 می‌گیرد. ملکیصدق کسی است که نمایانگر موجودی ابدی است، گویی بدون آغاز روزها یا پایان زندگی ارائه می شود. و در اینجا او از یک موجود فانی صرف 10:1 دریافت می کند. بنابراین دو استدلال به نفع برتری ملکیصدق وجود دارد. نویسنده بدون هیچ تناقضی می گوید که گروه فرودست توسط گروه برتر برکت داده می شود و به اون بخش از داستان اشاره دارد که ملکیصدق ابراهیم را برکت می دهد. البته نویسنده فرض می‌کند که شنوندگان از نظر ذهنی انبوهی از مواردی را که افراد فرودست، افراد برتر را برکت می دهند یا برای افراد برتر طلب برکت می کنند، در یک پرانتز قرار می دهند. به عنوان مثال، خدمتکاران پادشاه خود را برکت می دهند یا برای او دعا می کنند یا عباد کنندگان خدا را برکت می دهند. با این وجود، در تجربه انسانی، اغلب اینطور است، کسی که امتیاز بیشتری دارد، قدرت دارد که برای کسی که امتیاز کمتری دارد، دعای خیر کند. برای مثال، در موقعیت بسیار رایجی که والدین برای فرزندان خود دعای خیر می کنند. و این همون برشی از زندگی است که نویسنده، همانطور که می گوید، بدون هیچ تناقضی به اون استناد می کند. همچنین، او بین جاودانگی ملکی صدق و فانی بودن کاهنان لاوی تمایز قائل می شود. در اینجا، انسانهای فانی، یعنی در اینجا، در ترتیبات تحت تورات، انسانهای فانی 10:1 دریافت می کردند، اما در آنجا شهادت داده می شود که او زنده است. در این مورد، انسان فانی به سادگی برتر از انسان فانی است. سپس نویسنده ادامه می دهد که در این مورد، انسانهای فانی 10:1 دریافت می کنند، اما در آن صورت، شهادت داده می شود که او زنده است. و به عبارت دیگر، لاوی که 10:1 دریافت می کرد، از طریق ابراهیم 10:1 پرداخت کرد، زیرا لاوی هنوز در صلب جد خود بود که ملکی صدق با او ملاقات کرد. با این عبارت می توان گفت که واعظ از آن می کند که در اینجا کمی از استعاره استفاده می کند. با این وجود ادعای او به خوبی مفهوم جمعی هویت و شخصیت را که بخشی از طرز فکر آن شخص باستانی بوده است، منعکس می کند. همه نوادگان ابراهیم هنوز هم به نوعی در زمان وقایع پیدایش 14 در ابراهیم هستند. بنابراین عمل ابراهیم نسبت به ملکی صدق پیامدهایی برای لاوی و کاهنانی که از لاوی به ارث رسیدند دارد. کهانت خود آنها ثانویه و در نهایت وابسته به ملکی صدق است که ابراهیم با تقدیم 1/10 به ملکی صدق کهانت و وساطت او را تصدیق کرد. نویسنده چگونه میتواند ادعا کند که عهد موسی همراه با کهانت لاوی که قرنها به وسیله اون مجاز و تنظیم شده بود اکنون به نفع یک کاهن اعظم جدید ایسی و به نفع یک عهد جدید کنار گذاشته شده است؟ نویسنده با زحمت فراوان سعی می کند برای ادعاهایی که از طرف ایسی مطرح می کند، شواهد کتاب مقدسی به شنوندگان خود ارائه دهد. در فصل 7، آیات 11-19، موضوع کمال دوباره به عنوان موضوعی بسیار مهم مطرح می شود. نویسنده با قرار دادن اون در ابتدا و انتهای این بخش، اون را برجسته می کند و چیزی را تشکیل می دهد که به اون شمول می گویند. آیه آغازین یک پرسش بلاغی است. بنابراین اگر کمال از طریق کهانت لاوی حاصل می شد، زیرا مردم بر اساس این کهانت شریعت را دریافت می کردند، چه نیازی به صحبت از کاهنی از رتبه ملکی صدق بود که منصوب شده بود و نه کاهنی از رتبه هارون؟ و سپس در پایان بخش ساعت 7:19 می خوانیم که شریعت هیچ چیز را کامل نکرده است. بنابراین ما این شمول را پیرامون ایده کمال داریم. بنابراین باید بپرسیم که کمال برای نویسنده در اینجا، در این متن و در سراسر گفتمان اصلی فصلهای 7-10 به چه معناست؟ چیزی که میتونیم بگیم این است که کمال به معنای پاکسازی وجدان از آلودگی گناه است تا انسان بتوند رو در رو به خدا نزدیک شود، نه اینکه در فاصلهای امن از تقدس خدا باقی بماند. این تطهیر وجدان دقیقاً همون کاری است که کاهنان لاوی با ارائه هدایا و قربانی‌هایی که قادر به کامل کردن وجدان عبادت کننده نیستند، طبق عبرانیان 9:1-10 قادر به انجام آن نبودند. این موضوع با کلمات مختلف در ساعت 7:11 منعکس شده است. این کمال از طریق کهانت لاوی به مردم نرسید. کاهنان لاوی قادر نبودند وجدان عبادت کنندگان را تطهیر کنند و آنها را به وضعیتی برسانند که بتوانند در حضور خدا بایستند، از گناهان و توهین‌هایشان به خدا پاک شوند. کمال همچنین به معنای ورود به قلمرو ابدی نهایی است. همانطور که تورات و کاهنان آن نمی‌توانستند چنان بر روی پرستنده تأثیر بگذارند که او را به حضور خدا در معبد، الگوی زمینی قلمرو خدا، هدایت کنند، شریعت و کاهنان آن قادر نیستند انسانها را به حضور واقعی خدا، به معبد آسمانی، قلمرو آسمانی تزلزل ناپذیری که ایسی به عنوان پیشرو از طرف ما وارد آن شد، هدایت کنند. بنابراین، وقتی به فصل 7:11 می رسیم، وارد یک استدلال ضمنی از گاهشماری می شویم. در مزمور 110:4، داوود پادشاه، وحی الهی را در مورد انتصاب یک کاهن اعظم از نسل ملکی صدق ابلاغ می کند و او این کار را چند صد سال پس از تأسیس نسل کاهنان لاوی انجام می دهد. نویسنده از این امر استنباط می‌کند که نسل کاهنان لاوی قرار نبود به اهداف خوب خدا برای قوم خدا دست یابد. اعلام نسل جدیدی از کاهنان در مزمور 110، متن جدیدتر، دلالت بر شکست نسل قدیمی کاهنان موجود در تورات در تکمیل مأموریت خدا برای آنها جهت کامل کردن عبادت‌کنندگان دارد. همچنین در اینجا ارتباط متقابل و درک شده‌ای کهانت لاویان و شریعت موسی یا عهد سینا وجود دارد، زیرا بر اساس وجود کهانت لاویان، مقررات تورات یعنی شریعت به مردم داده شد. کاهنان لاویان و آیین‌های آنها برای عملکرد، حفظ و ترمیم عهد سینا ضروری بودند. همانطور که مردم علیه خدا گناه می‌کردند، کار کاهنان لاویان این رابطه را ترمیم می‌کرد. وقتی مردم می‌خواستند قربانی‌های شکرگزاری تقدیم کنند و به هر طریق دیگری از ولی نعمت الهی خود قدردانی کنند، کاهنان لاوی واسطه چنین پیام‌ها و قربانی‌هایی بودند. همچنین عهد یا شریعت برای کهانت اساسی بود. همانطور که نویسنده در پایان فصل 7 خواهد گفت، شریعت مردانی را به عنوان کاهنان خود منسوب می‌کند که در معرض ضعف هستند. بنابراین این دو، یعنی تورات و کاهنان لاوی، به طور جدایی‌ناپذیری در هم تنیده شدند. سپس نویسنده دلالت این موضوع را در آیه 12 بیان می‌کند. با تغییر کاهنان، لزوماً تغییر شریعت نیز رخ می‌دهد. اثبات قطعی این امر در ارمیا 31 آیات 31 تا 30 و 4 یافت می‌شود که نویسنده در پایان فصل 8 عبرانیان به عنوان شاهد خود نقل خواهد کرد. در حال حاضر او شواهد دیگری را در حمایت از اسرار خود بر تغییر شریعت ارائه می‌دهد، یعنی انتساب عیسی به این مقام کاهنی در نسل ملکیصدق. زیرا کسی که این چیزها در مورد او گفته می‌شود، متعلق به قبیله دیگری بود که از آن هیچ کس برای خدمت به قربانگاه منصوب نشده است. زیرا واضح است که خداوند ما از نسل یهودا بود، قبیلهایی که موسی در مورد اون قبیله چیزی در مورد کاهنان نگفت. نویسنده میدوند و فرض میکند که شنوندگانش میدونند یا به راحتی میپذیرند که عیسی از نسل یهودا متولد شده است، نسلی که موسی در مورد اون هیچ سخنی در مورد کاهنان نگفته است. تأسیس این نظام جدید کاهنی در نسل ملکیصدق و بنابراین چرخش قطعی کاهنی و قانونی که هم کاهنی را تنظیم می‌کند و هم توسط کاهنان لاوی حفظ می‌شود، همانطور که نویسنده می‌گوید، با واقعیت رستاخیز عیسی حتی واضح‌تر می‌شود. این گواه قدرت یک زندگی فناناپذیر است که خود ملکیصدق با ظهور مرموز خود و ناپدید شدن از صحنه تاریخ بدون آغاز، روزها یا پایان زندگی از آن خبر داده بود. بنابراین ایمان به رستاخیز پشتوانه اصلی این باور می شود که عیسی به این مقام کاهنی منصوب شده است، زیرا شهادت می دهد که شما پس از مقام ملکیصدق برای همیشه کاهن هستید. عبارت کاهن برای همیشه در اینجا همیشه به چیزی چنین خارق‌العاده اشاره نمی کرد. نویسنده کتاب اول مکابیان فصل 14 آیه 41 با استفاده از همین زبان به انتصاب شمعون، بنیانگذار سلسله هشمونایی، به عنوان رهبر و کاهن اعظم برای همیشه اشاره می کند. به طرز گویایی با کلمه تا دنبال می شود. با این حال، در مورد عیسی، کاربرد تحت لفظی تر این عبارت امکان پذیر شده است. همانطور که واعظ ادامه می دهد و این موضوع از زمانی که کاهن دیگری به شکل ملکیصدق قیام کرده است، به مراتب واضح تر می شود، کسی که نه مطابق با شریعت، یک فرمان نفسانی، بلکه مطابق با قدرت یک زندگی فناناپذیر چنین شده است. زیرا او این گواهی را داده است که تو برای همیشه کاهن هستی در نسل ملکیصدق. این واقعیت که عیسی اکنون فراتر از قدرت مرگ زندگی می کند، به نوعی شباهت خانوادگی بین عیسی و ملکیصدق را ثابت می کند. گفته می شود که عیسی نه بر اساس یک قانون، یک فرمان جسمانی، بلکه بر اساس یک زندگی فناناپذیر کاهن شده است. بنابراین نویسنده در حال نسبی کردن ارزش صلاحیت‌های کاهن لاوی است. این صرفاً مبتنی بر یک صلاحیت جسمانی مرتبط با نسب و شجرنامه فیزیکی است. اما کاهنی عیسی مبتنی بر یک نوع وجود از نظر کیفی متفاوت و برتر، یک نوع وجود ابدی است. در آیات پایانی این متن که می‌خوانیم، به دلیل ضعف و بیفایده بودن حکم قبلی، زیرا شریعت هیچ چیز را کامل نمی‌کرد، کنار گذاشته می‌شود و امید بهتری معرفی می‌شود که از طریق آن به خدا نزدیک‌تر می‌شویم. بنابراین نویسنده نکات اصلی خود را خلاصه می‌کند. انتصاب کاهنی در نسل ملکیصدق ناکارآمدی کهانت لاوی و عهدی رو که واسطه اون برای رساندن مردم به هدف مطلوب خدا برای آنها بود، نشان می‌دهد که در اینجا در اون اصطلاح پربار، یعنی کمال، خلاصه شده است. از سوی دیگر، انتصاب این کاهن جدید در این مرتبه جایگزین و بزرگتر از کهانت، امید بهتری را مطرح می‌کند که این هدف اکنون واقعاً محقق خواهد شد. در عبرانیان 7 آیات 20 تا 28 نویسنده عبرانیان بیشتر به این سوال می‌پردازد که چه چیزی عهد جدید را به پیوندی بهتر و قابل اعتمادتر بین خدا و انسان نسبت به عهد قبلی تبدیل می‌کند. اعتبار یک قرارداد یا پیمان به اعتبار ضامن چنین قراردادی بستگی دارد. نویسنده دو ملاحظه را مطرح می‌کند که عیسی را به عنوان ضامن یک عهد بهتر تسبیت می‌کند، همانطور که در فصل 7 آیه 22 بیان می‌کند. اولین مدرک سوگند خداوند است، همانطور که او میگوید و همانطور که بر این اساس بدون سوگند نبود، در حالی که کسانی که سوگند نخورده بودند کاهن شده بودند، کسی که سوگند خورده بود از طریق کسی که با او صحبت میکرد کاهن شد. خداوند سوگند خورده است و توبه نخواهد کرد. تو برای همیشه کاهن هستی. با این فرمان عیسی ضامن عهد بهتری شده است. نویسنده در اینجا سرانجام اون بخش از مزمور 110 آیه 4 را تلاوت می‌کند که به صراحت نشان می‌دهد این سوگندی است که خداوند به وارثان وعده داده است، تا همانطور که قبلاً در سال 608 بیان کرده بود، ما که گریختاییم تا امیدی را که پیش رویمان قرار داده شده است به چنگ آوریم، دلگرمی قوی داشته باشیم. این وحی الهی است که تغییرناپذیری اراده خدا و در نتیجه اعتبار نهایی عهد جدیدی را که از طریق میانجیگری این کاهن جدید بسته شده است نشان می‌دهد. دومین ضمانت این عهد بهتر، ورود عیسی به زندگی فناناپذیر اوست. همانطور که نویسنده در ادامه میگوید، از یک سو بسیاری از آنها از زمانی که مرگ مانع از ادامه خدمتشان شد کاهن شدند، اما او در مقابل به دلیل ماندگاری همیشگیاش مقام کاهنی را بدون وقفه حفظ میکند. امید به کاهنی که خدمتش بی پایان و بدون وقفه باشد منحصر به عبرانیان نیست. بیان قابل توجهی از همین امید در عهد لاوی در فصل 18 اومده است که مشتاقانه منتظر یک کاهن اعظم خوب و عادل است که همانطور که نویسنده میگوید نسل اندر نسل تا ابد جانشینی نخواهد داشت. تغییر کاهنان اعظم باعث بیثباتی در سیستم میانجیگری شد که قوم یهود در عهد خود با خدا به اون متکی بودند. همه کاهنان اعظم به یک اندازه به خدا و مقام خود وفادار نبودند. خاطرات کاهنان اعظم هلنی اواسط قرن دوم پیش از میلاد، افرادی مانند جیسون و منلایوس و آلکیموس غیرقابل اعتماد، جانشینی کاهنان اعظم را در زمانی که نویسنده عهد لاوی آن را نوشت، به منبعی از تنش یا استراب تبدیل کرده بود. اهمیت این مقام برای رابطه الهیانسانی توضیح می‌دهد که چرا نویسنده عهد لاوی ممکن است یک کاهن اعظم با فضیلت، پایدار و جاودانه را مطلوب و بسیار مطلوب بداند. نویسنده عبرانیان بر مزیت چنین واسطه جاودانه‌ای که مخاطبان در پسر دارند تاکید می‌کند. به همین دلیل او قادر است کسانی را که از طریق او به خدا نزدیک می‌شوند نجات دهد، زیرا او همیشه زنده است تا از طرف آنها شفاعت کند. مخاطبان هرگز نباید از آینده‌ای بترسند که در آن هیچ واسطه‌ای برای حفظ رابطه مردم با حامی الهیشان وجود نداشته باشد. آنها هرگز نباید از جایگزینی یک واسطه وفادار و مؤثر با یک واسطه غیرقابل اعتماد بترسند، همانطور که جایگزینی اونیاس با برادرش جیسون در سال 175 قبل از میلاد مایه تأسف ملت شد. نه، بلکه مخاطبان می توانند روی کاهن اعظم وفادار و مهربان خود حساب کنند تا برای همه فرداها به نمایندگی از آنها در پیشگاه خدا بایستد. آیات 26 تا 28 در عبرانیان 7 خلاصه ای از مباحث مطرح شده در باب 5 در مورد کهانت را ارائه می دهد. زیرا چنین کاهن اعظمی برای ما شایسته بود، کسی که مقدس، بی‌عیب، پاک، جدا از گناهکاران و والاتر از آسمانها باشد، کسی که نیازی روزانه نداشته باشد، درست مانند کاهنان اعظم لاوی، ابتدا به خاطر گناهان خود برای خدا قربانی تقدیم کند و سپس به خاطر مردم. برای این کار، او یک بار برای همیشه خود را قربانی کرد، زیرا شریعت مردانی را که مستعد ضعف هستند به عنوان کاهنان اعظم تعیین می‌کند. اما کلمه سوگند که پس از شریعت آمده است، پسری را تسبیت می‌کند که برای همیشه کامل شده است. پیش از این در خطبه، نویسنده با زحمت فراوان بر همبستگی عیسی با گناهکاران تاکید کرده بود و بر خلق و خوی مساعد عیسی همدردی او و ملایمت او نسبت به موکلانش تاکید می‌کرد. با این حال، در این بخش، نویسنده به جنبه دیگر میانجیگری ایسی، نزدیکی او به خدا و جدایی او از هر چیزی که می‌تواند مانع رابطه با خدا شود، می‌پردازد. بنابراین او از ایسی به عنوان کاهن اعظم شایستهایی صحبت می‌کند که به مقامی والاتر از آسمان‌ها ارتقا یافته است. او در اینجا دوباره به اطلاعاتی که در مزمور 110 آیه 1 در مورد ایسی داده شده است، اشاره می‌کند، به اون دعوت خدا برای نشستن در دست راست خدا در حضور واقعی خدا در قلمرو تزلزل‌ناپذیر. نویسنده با این کار بر غیرقابل دسترس بودن ایسی برای پیروانش تاکید نمی‌کند، زیرا او از قبل آمادگی ایسی را برای شنیدن و کمک کردن ثابت کرده است. بلکه او دسترسی کامل و بی‌نقص ایسی به خدا را از طرف آنها اثبات می‌کند. نویسنده همچنین بر تمایز مهمی بین ایسی و کاهنان لاوی تاکید می‌کند، یعنی رابطه بی‌قید و شرط او با خدا به دلیل تقدس بی‌عیب و نقص و اطاعت بی‌وقفه‌اش. بار دیگر در این خطبه نویسنده به این موضوع باز می‌گردد که کاهنان اعظم زمینی ابتدا باید برای گناهان خود قربانی می‌کردند، یعنی آنها ابتدا باید با موانع بین خود و خدا که به دلیل گناهان خودشون ایجاد شده بود مقابله می‌کردند تا بتوانند به طور مؤثر از طرف گناهان مردم به طور کلی میانجیگری کنند. با این حال، ایسی که همدردیش با موکلانش ریشه در تجربه مشترک آزمایش شدن دارد، نه تجربه مشترک گناه، چنین نیازی نداره. در واقع او یک بار برای همیشه از طرف مردم یک قربانی تقدیم می‌کند و آنها را کاملاً با پدر آشتی می‌دهد. بنابراین نویسنده تضادی بین قربانی‌های مکرری که کاهنان اعظم لاوی انجام می‌دهند و قربانی یک باره که ایسی انجام داده است مطرح می‌کند. این تضاد به طور گسترده در فصل‌های 9 و 10 بست داده خواهد شد، جایی که ماهیت تکراری قربانی‌های لاوی عدم اثر بخشی آنها را برای نویسنده عبرانیان نشان می‌دهد. عبرانیان ساعت 7:28 این بخش از استدلال را با یک آنتیتز خوش ساخت دیگر به پایان می رساند و کاهنان لاوی و ایسی را در سه نکته در مقابل هم قرار می دهد. او دوباره می نویسد، نویسنده بر برتری میانجیگری ایسی و از این رو مزیت بزرگ وابسته ماندن به او در هر نقطه از این تضاد تاکید می کند. اولا کلمه سوگند که البته اشارهای دوباره به مزمور 110 آیه 4 است، جایگزین تورات می شود. اما همچنین تعهد مستقیم تری از جانب خدا را نشون می دهد، نظری شخصی که خدا در مورد این کهانت جدید کرده است. این کهانت جدید بر پایه مسون از خطا بنا شده است، برخلاف کهانت اول که بر اساس قراردادی بنا شده بود که می توانست و به گفته نویسنده به دلیل غیرقابل اعتماد بودن طرفهای انسانی شکسته شد. علاوه بر این، متصدی این مقام کاهنی صرفاً یک انسان عادی نیست، بلکه کسی است که از رابطه‌های بسیار نزدیک با حامی الهی که مورد لطف اوست برخوردار است. در دنیای باستان به طور گسترده شناخته شده بود که هر چه فرد در رابطه نزدیکتری با حامی قرار گیرد، شانس موفقیت در میانجیگری به طور متناسبی بیشتر می‌شود. بنابراین داشتن پسر خانواده به عنوان کسی که از طرف شما به دنبال لطف خداست، عملاً موفقیت را تضمین می‌کرد. در نهایت و به طور اوجی، ضعف این انسان‌ها در رابطه با مسئولیتشان در برابر گناه و مسئولیتشان در برابر مرگ در تضاد با کمال ابدی پسر قرار می‌گیرد. نویسنده زمان و فضای زیادی را به ارزش‌گذاری آنچه مخاطبان در این ایسی دارند اختصاص می‌دهد تا کمتر وسوسه شوند که اون را به نفع مزایای موقتی که ندارند کنار بذارند تا زمانی که با گروه اقلیت مسیحی همزادپنداری کنند. اگر نویسنده در جهت‌دهی مجدد دیدگاه‌های آنها در مورد رهایی و داوری آخرالزمانی موفق شده باشد، پس این بحث در مورد کسی که قادر به رهایی کامل و ایفای نقش به عنوان واسطه‌ای شکست‌ناپذیر بین آنها و خداست، کاملاً مؤثر خواهد بود. قبل از اینکه سفر خود را به فصل‌های 8-10 کتاب عبرانیان ادامه دهیم، شایسته است که به طور خلاصه پیشینه تفکر در مورد مرگ داوطلبانه به نمایندگی از دیگران به عنوان یک قربانی کفاره در یهودیت اولیه را بررسی کنیم. ایده مرگ یک انسان که به عنوان قربانی کفاره عمل می‌کند و رابطه بین خدا و انسان‌ها را احیا می‌کند، ایده‌ای نیست که از تورات سرچشمه گرفته باشد. کاملاً برعکس، تورات قربانی انسان را به عنوان عملی شنی در برابر خدا ممنوع می‌کند. ایده‌ای تقدیم جان به دیگران، حتی تقدیم برای بازگرداندن لطف خدایان به ملت، به خوبی در ادبیات و اساطیر جهان یونانی رومی مشهود است. این ایده در یهودیت اولیه در طول دوره معبد دوم به طور موازی توسعه یافته است که بدون شک تا حدودی تحت تأثیر همتایان یونانی رومی در فرهنگ آن بوده است. اما با توسعه این ایده بر اساس یک منطق واقعاً بومی یهودی پیش رفت. این ایده که یک شخص میتواند در نظر خدا به نمایندگی از دیگران بمیرد، بر دو روایت بسیار مهم بنا شده است که اولین آنها لاویان، فصل 17، آیه 11 است. این آیه ارتباط بنیادی خون و تبادل حیات را با پوشش گناهان برقرار می کند. حیات جسم در خون است. من این خون را به شما دادم تا مراسم کفاره برای جانهایتان را در قربانگاه انجام دهید. زیرا مانند زندگی خون است که کفاره یک زندگی را می دهد. ما در سراسر مزامیر و انبیا مشاهده می کنیم و تحولات مداوم یهودیت که در ادبیات بین عهدین گواهی داده شده است، توسعه تمایل به توجیه قربانی های حیوانی را نشان می دهد که شروع به این فکر می کنند که خداوند ستایش انسان یا اعمال اطاعت یا توب انسان از گناهان را به قربانی های خونین ترجیح می دهد. برای مثال، به آیات 16 و 17 مزمور 50 و 1 فکر کنید. تو از قربانی لذت نمی بری، وگرنه آن را می آوردم. تو از قربانی های سوختنی لذت نمی بری. ای خدا، قربانی من روحی شکسته و قلبی شکسته و پشیمان است که تو، ای خدا، آن را خوار نخواهی شمرد. همچنین در طول این دوره، تمایلی به گسترش استعاری زبان قربانی به سایر اعمال وجود دارد. به عنوان مثال، اعمال پرهیزگاری را می توان در مزمور 141، آیه 2، به عنوان اعمال آیینی به حساب آورد. دعای من به عنوان بخور در حضور تو و برافراشتن دستهاییم به عنوان قربانی شامگاهی محسوب شود. دومین گرایشی که در واقع به توسعه الهیات شهدا در یهودیت اولیه کمک می کند، الهیات عهدی خود تصنیه به ویژه فصلهای 27 تا 32 است. این فصلها الهیات اساسی تصنیهای تاریخ را بیان می کنند که در آن انتظار می رود اطاعت از عهد خدا منجر به تجربه برکت خدا شود، در حالی که انتظار می رود نافرمانی از عهد منجر به فاجعه ملی بشود. اما پس از آن، بازگشت به اطاعت از سوی مردم باعث معکوس شدن لعنتها و بازگرداندن لطف خدا می شود. این دو جریان فکری، یعنی این ایده که خون برای کفاره داده می شود، یعنی زندگی در برابر زندگی، و این ایده که اطاعت است که تجربه نفرین را از ملت دور می کند، در تفاسیر اولیه یهودی از مرگ شهدای خودشون از دوره بحران هلنی شدند که به حدود 168 تا 166 قبل از میلاد برمیگردد، گرد هم آمدند. یکی از کتاب‌های آپوکریفا، دوم مکابیان، وقایع این دوره را با اصطلاحات تثنیه تفسیر می‌کند. در این دوره به خاطر رفاه مادی و پیشرفت‌های بین‌المللی شهر اورشلیم و طبقه نخبگان آن، نخبگان کاهن اورشلیم در پی بازسازی اورشلیم به یک شهر یونانی بودند. برای پیشبرد این برنامه، بخش قابل توجهی از نخبگان یهودی از جیسون که با نام یشوا متولد شده بود، اما نام جیسون را به نشانه عشق به همه چیز یونانی انتخاب کرده بود، در کودتایی علیه برادر محافظ کارتر کاهن اعظمش اونیاس حمایت کردند. جیسون پس از به قدرت رسیدن و تایید آنتیوخوس چهارم، پادشاه سلوکی، تورات را به عنوان قانون اساسی سیاسی و قانون سرزمین کنار گذاشت و قانون اساسی به سبک یونانی را اتخاذ کرد و تمام ابزارهای لازم را برای کارآمد کردن دولت یونان در اورشلیم ساخت. نویسنده دوم مکابیان این را به عنوان عملی از ارتداد ملی در بالاترین سطح تفسیر می‌کند. او معتقد است که عمل جیسون و نخبگانی که از او حمایت می‌کردند نقض عهد بود و علت مستقیم فجایی بود که در سالهای بعد بر سر ملت آمد. در واقع همکاری نزدیک آنها با آنتیوخوس چهارم منجر به فجایی برای شهر اورشلیم شد. آنتیوخوس بارها به خزانه معبد حمله کرد و بسیاری از شهروندان آن را قتل عام کرد. این امر به اوج خود رسید و به عنوان آزار و اذیت مذهبی بسیار مستقیم یهودیان صالحی که حاضر نبودند تورات را به خاطر شبیه شدن به ملت‌ها رها کنند، به یاد آورده شد. تعدادی از ساکنان اورشلیم با انتخاب بین خوردن یک لقمه گوشت خوک به عنوان نمادی از تمایل خود برای کنار گذاشتن قانون بومی خود به نفع قانون جهانی پادشاهی سلوکی و شکنجه تا مرگ روبرو شدند. این افراد صالح حتی تحت شدیدترین درد نیز از خوردن آن لقمه گوشت خوک خودداری کردند. نویسنده دوم مکابیان سپس به این شهادت‌ها به عنوان قربانی اطاعتی که خود شهدا به خدا تقدیم کردند و سپس خدا آن را از طرف ملت پذیرفت، نگاه می‌کند. نویسنده می نویسد که به دلیل مرگ مطیعانه آنها، خشم خداوند دوباره به لطف تبدیل شده بود. نویسنده ی چهارم مکابیان، شاید یک قرن یا بیشتر بعد، با نگاهی دوباره به همون داستان، از زبان قربانیگونه و آینی حتی صریح‌تر برای تفسیر مرگ این شهدا و تأثیرات آنها استفاده می کند. برای مثال، او اولین شهید، کاهنی مسن به نام الازار را داشت که اینگونه به خدا دعا کرد، به قوم خود رحم کن و بگذار مجازات ما برای آنها کافی باشد. خون مرا مایه تطهیر آنها قرار ده و جان مرا در ازای جان آنها بگیر. نویسنده ی کتاب چهار مکابیان در تفسیر شهادت ها و پیامت های آن که در آن ملت شروع به غلبه بر آنتیوخوس چهارم و بازیابی استقلال خود کرد می نویسد که ظالم مجازات شد و سرزمین پاک گشت. آنها گویی به فدیهی برای گناهان ملت ما تبدیل شدند. و از طریق خون اون مؤمنان و مرگشان به عنوان قربانی کفاره مشیت الهی اسرائیل را که قبلا مورد بدرفتاری قرار گرفته بود حفظ کرد. در اینجا مناسب است که به روایت سومی از کتاب مقدس یعنی سرود خدمتگزاری اشعیا 52 آیه 13 تا 53 آیه 12 که پیش درآمدی قابل توجه است بپردازیم. تجربه تحقیر و به حاشیه رانده شدن حتی مرگ در سرود خدمتگزاری بر اساس مرگی که برای رهایی دیگران از مجازات متحمل می شود و بنابراین کفارهای نیابتی باز تعریف می شود. صرف نظر از معنای اصلی این سرود، اشعیا 53 قطعاً خود را برای خوانش‌هایی آماده می کند که مرگ یک فرد صالح را که به طرز ننگینی رنج می کشد، به عنوان قربانیایی که لطف خدا را باز می گرداند و خشم الهی را دفع می کند، در نظر می گیرد. بنده رنج کشیده در معرض درد و نقص عضو قرار می گیرد. این متن اثر بخشی این مرگ را به عنوان یک قربانی غیر متعارف تایید می کند و در نهایت عظمت و پیروزی بنده رنج کشیده را جشن می گیرد. همه این عناصر سرود بنده در معرفی شهیدان در مکابیان چهارم و تا حدودی کمتر در مکابیان دوم فصل هفت نیز مشابه دارند. در مکابیان دوم و چهارم البته خود خون انسان نیست که کفاره می دهد، بلکه اطاعت از مرگ است که خداوند آن را به عنوان یک قربانی کامل میپذیرد. در چارچوب الهیات تثنیه این وفاداری تا پای مرگ نشانه ای از اطاعت است که بر لغو لعنت ها همانطور که در تثنیه فصل 30 آیات 1 تا 5 وعده داده شده است تأثیر میگذارد. با الهام از اصطلاحات قربانی لاویان در مورد قربانی گناه، مرگ فرد صالح به قربانیایی تبدیل میشود که رابطه بین گناهکار و خدا را احیا میکند. این یک اطاعت نمادین و اطاعتی است که تا انتها از طرف دیگران حفظ می شود، بنابراین عملی میانجیگری است. همه این سنت‌ها در کنار هم پیشینه قنیایی را فراهم می کنند که مسیحیان اولیه می توانستند از آن در تلاش برای بیان اهمیت مرگ عیسی که به عنوان پیامد اطاعت از اراده خدا برای رابطه بین خدا و قوم بزرگتر پذیرفته شده بود، استفاده کنند.